بله اون آها پایان صفحه درس 40 بله صفحه 115 بله رحمان الرحیم الحمد لله رب العالمین. اوغلیدس در قرن سوم قبل از میلاد میزیست. دانشمندی مبرز در علوم ریاضی بود. کتابی بسیار گرانمایه و ارزشمند در حساب و هندسه نوشته است. اون کتاب معروف به اصول حساب و هندسه است و اصول اوغلیدس نیست میگویند. و چه بسا در کتب ریاضی و فلسفی کتاب اصول به طور مطلق میگویند. اینها دیگه اصطلاحات را تشخیص دادنه که مثلا یه وقتی میبینید در یه کتابی بحث میفرمان بعد میگن که ما این مطلب را برهانش را در کتاب اصول میخوانیم، مثلا لفظ اصول را میارن به طور مطلق. دیگه باید توجه داشته باشید که مراد از اصول همین اصول اوغلیدسه که مطلق گفته میشه. کتاب اصول به طور مطلق میگوین و مراد همون اصول اوغلیدس است، نه اصول فقه، چون لفظ اشتراک لفظی داره و اشتباه پیش نیاد. اصول اوغلیدس جامع اصول ریاضی است و دستوری بزرگ در این فن است، چنان که قفتی جمال الدین علی ابن یوسف قفتی کذا و کذا در تاریخ حکما آورده است. پیش از وی کسی در یونان کتابی جامع چنان که بدین شأن باشد تألیف نکرده است و پس از وی هر دانشمند ریاضیدان که آمده است در حول آن دور زده است و حکمای یونان بر ابواب مدارسشون می نوشتن که کسی که اصول اوغلیدس را نخونده است در این مدرسه وارد نشود. خیلی کتاب عظیم و شأنیه که مرحوم جناب خواجه و این بزرگانم اون را تحریر فرمودن که الان می فرمود. فروغی در سیر حکمت در اروپا در ترجمه افلاطون آورده است که وی در بیرون شهر آتن باقی داشت که وقف علم و معرفت نمود. که اینم چقدر خوش، وقف علم و معرفت. حالا با توجه باشه که وقف در اون موقع ها هم خیلی جایگاه خاصی داشت، همین وقفی که خودمون هم داریم. چه خوبه که در این مسیرها وقت باشیم. مریدانش برای درک فیض تعلیم و اشتغال به علم و حکمت اونجا گرد می آمدن و چون اون محل آکادمیا نام داشت، فلسفه افلاطون معروف به حکمت آکادمی شد و پیروان اون را آکادمیان خوندن و امروز در اروپا مطلق علمی را، انجمن علمی را آکادمی میگویند. گفتند که بر سر در باغ آکادمی نوشته بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود، که اول مباحث ریاضی را و هندسه را بخونند بعد بیان وارد بحث فلسفه و حکمت بشن. سرش هم این بود که حکمت و فلسفه در اصطلاح قدما مطلق علوم رو شامل می شود، به خلاف الان که دیگه فلسفه و همین مباحث الهیات اعم و الهیات اخص تشخص پیدا کرده. خیلی الان شعب رشته های فلسفی وسیع نیست، اما بین قدما شعب فلسفه خیلی وسیع بود. حالا انشاءالله باز بحث ها پیش میاد از حکمت الاشراق، مرحوم شیخ اشراق، به عرض محضرتون میرسانیم که چقدر فلسفه وسیع بود. حتی علم تربیت میخوندن، علم خانواده داشتن. مثل خانواده خودش یک علمیه که الان دیگه اینها برافتاد، برداشته شد. مثلا راجع به خانواده علم رسمی بود میخوندن و کتاب ها در این رابطه در بین قدما هم رشته علمیش نوشته شده، کتاب ها هم بود هست، منطقه الان دیگه برافته و اون موقع به خصوص ریاضیات را در حوزه های ما که بسیار ریاضیات در بخش عالیه می گذروندن. مثلا مرحوم جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه 6-7 سالی در خدمت اساتیدشون ریاضیات می خوندن، ریاضیات عالیه را طی کرده بودن. همین اصول اوکلیدوس بود، اوکر سازوسیوس بود، اوکر مانلاوس بود و کتاب های دیگری که مجموعه از اینها را مرحوم جناب خواجه طوسی تحریر فرمودن، حدود 10-15 تا رساله و کتاب هندسی و ریاضی سنگینه که بعضی ها ریاضیات و هندسه بر سطح مستوی هم که الان متعارف مدارسه و بعضی از این کتاب ها مثلثات در سطح کروی هستن که مربوط به فضا و آسمان ها و اینها بود هست، اما الان دیگه اینها هم از حوزه ها برداشته شدیم. این مطلب نا ابن خلدون نیز در مقدمه تاریخش آورده است که ترجمه آن به فارسی این که بر در منزل افلاطون نوشته بود که هر کس هندسه نمی‌داند در منزل ما وارد نشود، و پس از آن گفت بزرگان ما، جناب ابن خلدون پس از آن گفت، یعنی ابن خلدون گفت بزرگان ما می گفتن ممارست در علم هندسه برای فکر به منزله صابون است برای جامه، که این جامه را تمیز می کند و اون فکر را روشن می کند. نوعاً این طوری بود، ابتداعاً محصلین را به مسائل ریاضی و هندسی ورزش می دادن که فکرشون مستقیم بار بیاد، و به خصوص کسانی که می خواهند در سیر ریاضت انسانی قدم بگیرن چه خوبه که ریاضیات هم خونده باشن، ریاضت حتی انسانی، حتی ریاضت های عملی ریاضیات خونده باشن، هندسه بخونن که فکر مستقیم بار بیا، نفس اعتدال داشته باشه، حقایق نظام هستی رو که میخواد بگیره بر اساس اعتدال بگیره، افراط نباشه، تفریط نباشه، چون مسائل عرفانی زود آدم رو ذوق میده، زود به یک تعبیری دهن آب میافته، بعد گرفتاری های عجیبی پیش میاد، نفوس مستقیم نیستن، حرف گوش کرده نیستن، بر اساس مسائل علمی سنگین خوب بار آمده نیستن، بعد دیگه میبینید که گرفتار خانقاه ها و جلسات گزاف و گتری و حرف های ناپسند و چیزهایی ازشون صادر می شود که به حساب در نمی آید. و یکی از لطائفی که فرمودن باید سالک الله پایمند به شرع مقدس باشه اینه که شرع مقدس مثل حساب هندسه نفس را معتدل بار میاره، به نفس روی حساب بار بیاره، همینجوری نباشه، و تا آخر هم باید بر اساس این اعتدال نفسانی پیش بره که هیچ وقت شر دست از دامن سالک عارف نمیگیره. اونهایی که خیال میکنن یه چند سباهی راهی طی کردن دیگه نیاز به نماز خوندن ندارن، نیاز به روزه گرفتن ندارن، نیاز به شرع مقدس ندارن، سخت در اشتباه هم، خطای محض، سخت در اشتباه هم. و خیال بیجاست، برای اینکه شرع مقدس برای پیوند زدن جان انسان با نظام هستی آمده که شرع بیانگر متن تکوین انسان، که انسان تکوینن اینطور آفریده شده، باید به این نه این درخت وجودی انسان تربیت بشه که به تعبیر آقا در هزار یک کلمه یک کلمه دارن، خیلی هم کوتاه در یک سطر دو سطر، که می‌فرمایند که تشریعیات از تکوینیات برمی‌خیزند، اون چه که در شرع مقدس میبینید اینها بر اساس اینکه انسان یک نطفه بود و به منزله یکی از موجودات این نظام هستی است که متن تکوینه، که از این متن تکوین مطابق با بافت وجودی انسان تشریع انتظار شده و استخراج شده که این نفس رو بپرورانه. مثل اینکه یک باغبانی برای مثلا پرورش درخت دستورالعمل میده، مثل اینکه یک سازنده یک ماشینی یه چیزی برای این ماشین کتاب صادر میکنه، دستور صادر میکنه اینو اینجوری نگهداریش کنید، تا این حد بنزین بریزید، تا این مقدار بهش روغن بدید، هر چند صد کیلومتر روغنش رو عوض کنید. این دستوری که این آقا داره میده، این دستور مطابق با بافت وجودی این ماشین صادر شده. سازنده و خالق نظام عالم و آدم برای انسان دستوراتی که رو مطابق با بافت وجودی انسان هست صادر کرده. اینا گزاف نیست، اینا خلاف نیست. همینجوری که علم هندسه ذهن رو میشورد، ذهن رو پاک میکنه که ذهن به فکر انسان خطا نکنه، اشتباه نره، تنظیم بشه، شرع مقدس برای تنزیه جان انسانه که فرمایشاتی در این رابطه هست. این جانب گوید که هندسه ورزش فکری است و به تازی و عربی، به تازی ریاضی خام و ریاضی دانان را مرتاض میگویند، که الان دیگه عرب هر کسی که داره ورزش میکنه رو میگه مرتاض. الان ورزشکاران را عرب میگن مرتاضین، اینایی که دارن ورزش میکنن، منتها اونا ورزش جسم میکنن و جنابالی که در مسیر تحصیل حقایق هستی به شما میگن مرتاض فکری، اونها مرتاضان جسمی هم. بعضی ها هم مرتاضان در امور دیگر هم. الان دیگه لفظ مرتاض عنایت میفرمایید که خیلی در هند عجیب شیوع داره، در دنیا هم مطرحه که مثلا در هند اینها چقدر مرتاضن، کسانی که کارهای عجیب و غریب میکنن و چقدر هم در اون مسیر باید زحمت بکشن بیچاره ها بندگان خدا که تا بتونن جلوی قطاری رو بگیرن، یه ماشین رو متوقف کنن، مثلا به یک کسی اذیتی برسانن، که اینها دیگه در هند خیلی فراوانه و ریاضت های جسمی سنگین میکشن هندی ها. اون هم چه عجیبه که جسم و بدن هندی ها با پاکستانی ها عجیب با ریاضت های سنگین خو میکنن، ما نمیتونیم، مثلا ایرانی ها نمیتونن اون ریاضت های سنگینی که مرتاضان هندی میکشن طاقت ندارن، خیلی مشکله، تا ریاضت های عجیب میکشن، گرسنگی ها، تشنگی ها، به مثلا انداختن های عجیب و غریب اینا هستن، خیلی کارها میکنن. شما الان نگاه نفرمایید به این اون چی که در تلویزیون نشون میده از بعضی از کارهای عجیب و غریبی که داره رخ میده، اون ریاضت هایی که اون مرتاضان میکشن اینها اصلا پیش اونها به حساب نمیاد و ماشاءالله خیلی پر عمرم هستن. حالا چی جوری هست که با همه اون تشنگی ها و گرسنگی ها اینا خیلی هم پر عمرم عجیبه. مرتاضان هندی معروفم هستن. نفس انسانی طوری آفریده شده دیگه، این طوری است. اگه یه چند روزی حواسشو جمع کنه و بدون از شما عرض کنم که ریاضتی بکشه چیزای پیش میاد، و این را هم بارها عرض کردم الان هم تذکر میدم که خیال نفرمایید که بله هر کسی گفت هرچی پیش آمده درست شده، کار درست شده، نه، اصلا نفس این طوری است. نفس انسان طوری آفریده شده که یه چند روزی از غذا بزنه، از آب و نان بزنه، از معاشرت ها بزنه، از چه فلان یه جرقایی میخوره، بالاخره پیش میاد. اینها نباید انسان را از اون مسیر اصیل علمی و تحصیل علمی و یافتن معارف دور بداره که انسان اول تا آخر با تشنه معارف باشه. و حتی در بهشتم همینطور که شهود تام و شهید کامل به تعبیر مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رحمت الله علیه در رساله شریف لب و لباب در سیر سلوک صاحبان به اصطلاح معرفت، ایشون در اونجا میفرمایند که شهید اون مرتبه اعلا و اتم معنای شهادت که شهید ذاته، این است که علوم و معارف را از مقام ذات حق بگیره، مثل این که جناب خاتم انبیا قرآن کریم را از مقام ذات حق تلقی کرده، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. این معنای اتم شهادته که دیگه انسان به جایی برسه در مقام شهود تام که حقایق را و اسرار را از مقام ذات حق اقتباس کنه بگیره. حرف این هاست، باید توجه داشته باشه. ریاضی خان و ریاضی دانان را مرتاض میگویند، چنان که ورزش بدنی را ریاضت و ورزشکار را مرتاض میگویند. الانم عرب اینطوریه. و چون مطالب هندسی همه روی قواعد و اساس منظم و متین است، فکر را اعتدال میدهد و از اعوجاج و انحراف باز میدارد. اعوجاج همون کجی، انحراف، حتی در دیگر آثار او اثر میگذارد. اینایی که ورزش فکری کردن، میبینید که حرف زدنشون روی حسابه، یک کلمه حرف از امام صادق گزاف نداریم، اما از خیلی از عرفا حرف گزاف فراوان داریم. اونایی که ورزش نکردن، کار علمی خوب نکردن، افتادن تو وادی معرفت و دهنم که آب میافته، حرف نمیشنون. حالا چه چیزها پیش میاد، چه فرمایشات میفرمایند، چه چیزها میگویند، اینها بیشترشون نیست مگر اون چه که ساخته نفس خودشونه، قوه خیال خودشونه، و با هیچ کسی هم به سر نمیبرن جز با قوه خیال خودشون دارن به سر میبرن. خانقه ها پر شده دیگه، ماشاءالله چه کارهایی میکنن، چه چیزهایی میفرمایند. بله، عرض کردم یه بار فکر کنم اینجا که سالی مشهد مقدس مشرف بودیم و در حیات صحنه طلایی امام هشتم سلام الله علیه، ما دیدیم که یک آقایی با یک خانومی مکشفه خیلی وضع ناهنجار اونجا نشستند، و این کی آقا اینا؟ ایشون پیره، بله پیره، که عده‌ای هم دورش هم نشستن. و حالا الان ما خدای نکرده نمیخوایم حالات مردم رو تخطیه کنیم، معلومه که روی حساب بار نیامده، روی برنامه پیش نرفته، نه اینکه حالی هم نداشته باشن، دارن، نه اینکه چیزهایی نبینن، میبینن. خداوندم که در خانه غیب و ملکوتش کم نمیاره، نمیخواد دل بندگان رو بشکنه. حالا ما الان چقدر خلاف میکنیم، باز خداوند با ما راه میاد، اونا طور دیگر خلاف میکنن، خدا هم طور دیگر با اینا راه میاد. بله، اما معلوم حرف روی حساب براشون پیاده نشده، کار نکرد. اینه که آیون میفرمان که حتما کسی که عرفان میخونه اول فلسفه رو بخونه، یا هر کسی حکمت عملی رو میخواد و عرفان عملی رو میخواد طی کنه، که دیگه الان امروز معروف شده سیر سلوک عملی، کتاب ها نوشته شده و به دست عموم مردم افتاده، هر کسی میگیره، که حتی بارها عرض کردم که حتی دست به عمل کردن کتاب های آقا هم نزنید، این کار رو نفرمایید. فرمایشاتی که در گوشه کنار، حرفایی که آمده و احیانا دستور العمل هایی که آمده، همینجور بله ناخودآگاه بدون برنامه روی بی حساب همینجور دست به کار نزنی، ناکاری نمیرسه. و بهترین دستور العمل ما همین است که الان شریعت به ما فرموده نمازتون درست کنی، این نماز چهار پنج وقتتون را، پنج نوبت نمازتون را، این رو با حضور درستش بفرمایید، این بهترین دستور العمل الان. چی میخواییم مگر؟ خود خدا همه چیزی که به ما داده به این خوبی، نماز به این شریفی، به این زیبایی، که دیگه کدوم ذکر از ذکر نماز بالاتر. فرض حالا یک کسی میخواد بشینه هزار بار بگه الله الله، و این نماز به این خوبی که بسم الله الرحمن الرحیم، چقدر آیه شیرین، چقدر الحمدلله رب العالمینش چقدر شیرین، الرحمن الرحیمش چقدر خوب. خب تا آخرین درستش بفرما دیگه آقا، این درست بشه بعد اون پله های بالاتر درست بشه. اون پله اول که هنوز حساب پاک نشده، تنظیم نشده، که وقت میخواد بالاها رو چه کار کنه. قرض اینه که یه آقای خانومی و بله ریش آمده گرفته تا مثلا به بله به دامن و موی سر، هم چه عجیب و غریب و حیولای کذایی، و که آدم اینا رو نگاه میکنه میترسه. چرا به این شکل، به این هیکل، به این وضع نظام دار داره هستی. میبینی چجور دار داره نظمه روی حسابه. یه درخت رو میبینی شاخش اگر بیجوره باغبان هرسش میکنه، شما این شاخهای بیخود چرا هرس نمیکنی؟ که چیه؟ بله میبینن که آقا ما چون رسیده هستیم، ما چون یافته ایم دیگه آزاد شدیم. آخه کی همچین فرمایشی؟ کی؟ چرا حرف بزرگان رو درست آدم نمیفهمه؟ چرا حرف ائمه رو خوب نمیتونه بفهمه؟ حتی در دیگر آثار او اثر میگذارد، منظم میگوید. آدم روی حساب بار آمده، فکرش کج معوج نیست، منظم میگوید، منظم مینویسد. تألیف و تصنیف او همه حساب کرده و منظم است، روی حساب باشه. الان ببینید جناب خواجه طوسی را، اینه ایشون هم میرفت تو خانقاه و یه چانفر را اونجا جمع میکرد و یه مقداری گعده گیری میکرد. این همه کتاب ها، این همه معارف کجا بود؟ ولی این همه جناب خواجه الان چقدر جناب خواجه آثار داره، الله اکبر، در تمام رشته ها هم حرف زده. خب اینا خوبه؟ فهمیدن نظام هستی حقیقت نیست؟ یافتن کلمات وجودی نظام عالم اینا کار نیست؟ اینا کم کار مگر؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینا برای جناب عالی دیگه، این سفره برای شما فهم شده است. هر کجاش رو بفهمی حقیقت است، علمه. خواجه نصیر طوسی درباره گفتارم شاهد صادق است که هر کسی حساب و هندسه و فکر و اینهاش تصحیح شده باشه، میبینی چجور ولی آدم قوی بار میاد. چند بارم عرض کردم، الانم باز تقدیم میکنم، عقل، از راه عقل وارد عشق بشوید که عشق روی مبنای عقل شیرین بشه. بی عقلی نفرمایید، بی عقلی نکنید، دست به هر جوری کار نزنید، هر کس هر جور میگه راه نرید، ولی بی عقلی نباشه. گوشه کنار، حال اینجا نیست انشاءالله، گوشه کنار چیزایی آدم میشنوه و ناراحت میشه. خب قوه عاقله به این خوبی رو پس خداوند برای چی داده به انسان؟ این قوه عقل قضا میخواد، عقل باید قضا بدی، همینطور که چشم تو قضا میخواد، گوش تو قضا میخواد، بینی تو قضا میخواد، یکی از اونها دهن توست، اینم قضا میخواد، یکی از اونها شکمه، اونم قضا میخواد. قضای هر کدام متناسب با خودشه. قضای شکم همین نون و آب و همین چیزهاست. قضای دهن میبینید که مثلا فرض بله همین نون و آب خوردن، بله طعم کشیدن فلان، این یک جوره. قضای بینی طور دیگره. بوهای ملکوتی انسان انشالله بشنوه، هر چی که میشنود و میبیند و میبوید و میچشد و لمس میکند، اینها همه قضای نفس انسانه. یکی از اونها قضای عقله. عقل قوه است عجیب و این قوه قضا میخواد. قضای قوه عقل کل نظام هستیه، فهم کلمات وجودی عالمه که لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون. ولی این همه قرآن به ما فرمود تدبر بفرمایید، تعقل بفرمایید، تفکر بفرمایید. و اگر سؤالم از ما بکنید که خدایا من در چی فکر کنم، من این عقلمو کجا به کار بگیرم، به شما میفرماد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس و انزلنا من السماء ماء فاخرج به من الارض نباتا. و اینها همه جای فکر کردن نیست، در اینا فکر بفرمایید ببینید چه خبره. که وقتی عقل درست بشه، کار خوب بشه، بعد انسان از کانال عقل انشالله به عقل خالص که رسیده، عقل خالص ابتدای عشقه، بعد از اون به بعد دیگه عقل در خدمت دل قرار میگیره. تا حال هرچه عقل میگفت قوای دیگر گوش میکردن، الان دیگه از این به بعد هرچه جناب دل میفرماید عقل گوش میکنه و هیچگاه هم دل برخلاف عقل حرف نمیزن، هیچگاه نمیزن. و بازم عرض کردیم که اگر میبینی دست اندازهایی در حرفها در کردار عرفایی پیدا میشه، کتابشون نوشتجاتشون اینها نیست مگر اینکه از ضعف خودشون، و الا تو حرف امام صادق یه دست انداز گیر بیاری این طوری باشه. مثلا در حدیث براعت میکنید که صحابه وارد منزل جناب امام صادق شد و از در که وارد شد تا خدمت آقا نشست، از آقا احوال پرسی کرد، آقا حالتون چطوره؟ آقا فرمود که الان از این لحظه‌ای که شما وارد شدید تا همین لحظه‌ای که الان پیش من آمدی نشستی، من 16,000 عالم طی کردم. اینم فرمایشیه. خب از این حرفا بزنید، از این چیزها باشه. خیلی دو تا کتاب دیدم و اینها رو هم الان پخش کردن، در سطح مدارس هم هست و چی به خود پیش بیاره اینها نمیدونن، اینا چی میشه به نام سیاحت شرق و سیاحت غرب. خب چرا اینها رو به دست دهن میاندازیم؟ این نظام هستی به این زیبایی رو عرضه کنید به فرزندان، بذارید اینا رو مطالعه کنن، کتاب وجودی عالم رو مطالعه کنن. الان داشتیم نبود آقا اینجا چیز کردن، توصیه کردن که کتاب‌های زیست شناسی رو مطالعه کنید، کتاب‌ها در مورد زندگی حیوانات را، عجایب مخلوقات را مطالعه بفرمایید. کتاب رو دیدم و مادری هم بنده خدا کتاب رو آورد پیش من، بعد گفت آقا این را تو مدارس به فرزندان ما توصیه کردم، دختر من این کتاب رو دیده، بیچاره میگه من وحشت کردم اینا. خب آقا اینجور خدا را و عالم رو معرفی کردن اینا کار خوبی نیست. جناب آقای عزیز نویسنده، حالا جناب عالی یه حالی پیش آمده که اگر این کتاب به دست اهل فنش بیفته، میگه که آقا این آقا با خودش دعوا داره، این آقای نویسنده با خودش دعوا داره نه با دیگران، چون اون چی که در درون خودش داشت برای خودش روشن شد، تو چیکار به دیگران داری؟ بله، هر چی که در تمثلات، در خواب، در بیداری، در اینا پیش بیاد، همه اسرار وجودی خود شخصه، اینا از خودت بود، برای خودت رخ داده. اون هیاکلی که دیدی، اون وحشی هایی رو که دیدی، اونا همه رو خودت ساختی، اون همه ساخته تو بود، اینا رو چرا میگیری به خورد یک کودک، یه بچه طفلکی میدی؟ اینا رو چی بخون؟ اینا چی حلش کنه؟ این حرف نشنیده، اینا هنوز حرف حل نکرده و ایشون خیال میکنه که آقا خدا یه همچین خدایی که آقا باغ وحش درست کرده و جنگل درست کرده و همه رو سگ و پلنگ و خرس میخواد بکنه و اینا بخورن هم دیگر، و این الان چی درست میشه تو ذهن این بچه جوان طفلکی؟ هیچی حرف نخونده، هنوز از دین عزیز خبری نداره. خب اینها رو عنایت بفرمایید. این به این نازنین قرآن کریم فرمود یتفکرون فی خلق السماوات والارض، این رو با نظام طبیعت انسش بدهید، بذارید این دختر، این فرزند شما به گشت بره، به گذار بره، اینو به دریاش ببرید، به جنگل ببرید، به بیابان ببرید، به سبززار ببرید، به پیش، نه اینکه آدم اینا رو ببره پیش حیوانات و حیوانات دهن باز کنه این بچه بیچاره الان میترسه. اونم خب آقای عزیز من، یه همچین حالی برای شما رخ داده، اینا رو چیکار دارید که بله بنویسید؟ حداقل با یه نیش قلمی بعد آدم سفارشات هم بکنه. خیلی ائمه در کتمان محض بودن آقای عزیز، هدایت مردم هم نیست. ببینید ائمه ما چجور هدایتگری کردن، ولی به چه صورت؟ سفرنامه جناب رسول الله البته هست، قضیه معراج پیغمبر اکرم، اشکال صور حقایقی رو که آقا دیدن، بعد اونها رو به لفظ در آوردن، هرگز پیش بله نامحرم هم هیچ موقع اینها را ابراز هم نفرمودن. بله من الان در اینجا نشستم، کی چه جوریه، کی چه چیکار دارم به این فرمایشات، به این حرفا، غرض اینه که اینها خیلی گرفتاری پیش میاره، اینها خیلی مشکل پیش میاره. سعی بفرمایید عزیزان من، معلم هستید، مدرس هستید، عزیزان را، فرزندانتون را به تفکر در نظام هستی وابدارید، اینها بنشینند در کتاب وجودی خودشون مطالعه کنند و یواش یواش میبینید که انشالله حقایق پیش میاد، رخ میده. نباید اون بخش ها را خیلی، حالا اونها مال مقداری حرف منبری و گرده گرفتن منبر و محرم تموم بشه و چاییه تو داخل مجلس خورده بشه و اینا، مال اونجا هاست مقداری از این حرفا زده بشه که ای مردم که این بیرون در میرن، الان میره سر مغازش، میره روی ترازو وای میسته، داره خرید فروش میکنه، میره سر زمین، این مقدار حواسشون جمع کنن. اینها رو نباید آورد به دست این جوانها، این طفلکی هایی که هنوز هیچ وادی طی نکردن و تازه ابتدای دوران کودکی. آخه این بچه دبیرستان، این دبستان، این راهنمایی، یعنی وارد تا تنز مکلف نشده که الان تو بهش بگی که هو ولی این به صورت گرگ میشی و خرس و پلنگ میشه و اشکال کشیدم. اصلا دیدم امروز خودم هم ترسیدم، گفتیم ما که این همه سوالا حرفشو میزنیم، من ترسیدم این بچه بیچاره ما چیکارش کنه، چجوری حلش کنه، چجوری هضمش کنه. ای الان تو کوچه و خیابون میگه حتما اینا همه گرگن، اینا همه خرسن، اینا نباید اینا بشه. بله نباید اینها بشه، این طوری هم نیست، این طوری هم نیست. خدا اشکال و صور رو به همگان نمی نمایاند، خودش هم حل میکنه اینها رو. بله یه مقداری ما الان فقط برای اینکه یه وقتی باز نفس اینوری نکشه و پر زیاد خیالش راحت نشه و خودشو به کار نیندازه میترسیم، و الا از رحمت خدا به شما اونچنان میگفتیم که بله دیشب در یه منبری با آقایون عرض کردم، گفتم خدا شاهده ما هنوز از شما میترسیم، نمیتونیم اونی که حقیقت دینه رو نمیتونیم بگیم، برای اینکه بگیم باز شما یه طور دیگر میشیم دیگه، باید همین شما رو یه مقدار بترسونیم، بگیم که جهنم هست و اونجا چاله هست و آتش هست و الان اونجا یه مقدار پل است و پل نازکه و حواستون جمع کنید و میافتید و بعد شلاق میگیرن و دنبالتون، یه مقدار از این حرفا بزنیم که شما رو بترسونیم، که چون ما هیچی نمی، ولی این همه که میترسونیم باز شما، ولی باز کارهاتون انجام میدید، اگه بخوایم اصلا نترسونیم و حرفای اونور رو بگیم که اصلا به طور کلی شما میرید. اینها برای منبر هست، برای یه مقدار این حرف هاست. اما عزیزان من حقیقت و واقعیت نمیگم غیر از اینه که اینایی که دارم میگن خلافه، نه حرف بالاتر از این حرف هست، حرف فوق این حرف هست. برحال نکنن این کارها نشه بهتره. اصول اقلیدس که اکنون متداول است به تحریر خواجه نصیرالدین طوسی است و آن 15 مقاله است و به تصریح خواجه در اول و آخر کتاب 2 مقاله آخر آن که مقاله 14 و 15 است ملحق به اصول است و این هر دو مقاله منسوب به ابسقلاوس استعمال این آقایونم گرفتاری است. و قفتی در تاریخ الحکما گوید این دو مقاله به اصطلاح ابسقلاوس است که اصل آن دو از کتاب اقلیدسه، که ایشون ملحق کرده. البته ملحقات نویسی هم معمولا در رشته های علمی خیلی مرسوم هست، ملحق نویسی یه کاری رو، یه بزرگواری رو شروع میکنه، بعد میبینید که مثلا یه مقداری نیاز به متمم داره، ملحقات داره که دیگری براش تتمیم میکنه. و اکثر اون مقاله ها مصدر به یک سلسله تعریفات و حدود و ضوابط کلی است که مربوط به مسائل و اشکال اون مقاله است، که هر کدام از اینها یک مصدر دارن، صدر دارن. مثلا مقاله فرض اول که میای اینجا صدر مقاله یه مطلبی هست که خلاصه کلیه اشکالی که در اون مقاله هست در این صدر، اون اساسش، اون قواعدش گفته میشه. مثل اینکه شما الان یک مسئله مثلا اصل کلی رو بیان بکنید، بعد برای این اصل کلی بخواید ده ها مثال بفرمایید که این اصل کلی رو در این مثال ها پیاده کنید، که اتفاقا اون اساس اصول اقلیدس هم این مصدر هاست که میبینید این صدر صدر، این یکی در این مقاله مصدر به این صدره، اون مصدر به اون صدره، که اینها رو خود مصدرات باز اصول اقلیدس رو آیوم برای خودش برای اونها باز شرحی جداگانه نوشته. بله، که تعریفات و حدود و ضوابط کلی است که مربوط به مسائل و اشکال اون مقاله است. در بعضی از اونها معنون به حدود و در بعضی برخی دیگر معنون به صدر است، خود ابتدای مقاله. و این کتاب هنوز در حوزه های علمی روحانی تدریس می شود، بلکه شنیدم که اکنون مقاله دهم اون را در مدارس عالیه خارج نیست تدریس میکنن، که مقاله دهمش خیلی سنگینه. مقاله دهم اصول اقلیدس بسیار سنگینه که دیگه معمولا اساتید از عهده تدریس مقاله دهمش بر نمیان، مثلا استاد برای مقاله دهم خیلی کمه الان که برداشته شده. حالا نمیدونم در دانشگاه های شما مسئله اصول اقلیدس به عنوان یک کتاب هندسی نخیر نیست، ولی در بعضی از کشورهای خارجی اصول اقلیدس رو تدریس رسمی دارن، به خصوص این مقاله دهمش رو بعضی جا. این جانب تا کنون 3 دوره کامل موفق به تدریس اون شده است و 2 بار به شرح اون اقدام کرده است. 1 بار صدرها و حدودهای اون را حدود اون رو شرح کرده است و 1 بار دیگر اشکال مشکله و مسائل مهمه اون را، که باز بعد از اون 1 بار دیگر هم آقا تدریس داشتن که 4 دوره اصول اقلیدس رو تدریس فرمودن و در حدود 15 نسخه خطی. حالا حال آقا رو ببینید چقدر حوصله میخواد. و در حدود 15 نسخه خطی بسیار نفیس از اصول هندسه و شرح آن به دست آورده است، که از مجموع اون نسخه ها در دوره های تدریس و شرح بر آن نسخه بسیار مصحح و بدون حتی 1 غلط تنظیم کرده. الان این کتاب هایی هم که مثلا از این ریاضیات عالیه آخوندی چاپ شده، اینا متاسفانه الان پرغلط هم چاپ شده هست، که اینا تصحیحشون اینا خیلی کار سنگینی هم هست. نسخه بسیار مصحح و بدون حتی 1 غلط تنظیم کردم و تصحیح نمودم و همه اونها در کتابخانه محقر این حقیق موجود است. باری حرف آورده است، از موضوع سخن دور شد. سخن درباره اشکال 5 گانه عناصر و افلاک بود که ریشه تاریخی و علمی دارد و حتی اقلیدس اون را در اصول هندسه عنوان کرده است، که یک اشکالی هست در اونجا 5 تا شکله که مربوط به 4 تاش مربوط به عنصر 4 است، عنصر آب و خاک و هوا و آتشه، 1 شکلش هم مربوط به عنصر 5 که ازش تعبیر میشه به عنصر فلکی، که اون دیگه مربوط به کرات آسمانیه، این یکی مربوط به کره، این 4 تا مربوط به کره زمین و محیط کره زمینه، که قبلا هم عرایزی تقدیم داشتیم که اینها رو میگن اشکال 5 گانه عناصر و افلاک. عناصر 4 تا بودن که گفتیم، افلاک هم از 1 عنصر تشکیل میشن که عنصر فلکی هست، که ماده با اون صورت عنصری افلاکی دیگه این همه کرات آسمانی رو تشکیل داده، آفتاب، ماه، ستاره ها، کهکشان ها، اینها همه از او. بلکه این ریشه تاریخیش هم خیلی عجیب. از مقاله 11 تا آخر آن در مجسمات است که امروز هندسه فضایی میگویند. مقاله 13 آن 21 شکل است. شکل 16 آن مجسم منصوب به آتشه، که عنصر آتش، و 17 آن مجسم منصوب به زمینه. حالا ما هم متاسفانه نیاوردیم اصول اقلیدس رو با خودمون، داشتم داریم قوم در خدمتش بودیم، در درس های آقا هم در همین دروس هیئت اینها فرمایشاتی چیزهایی متاسفانه ما توفیق دوره خوندن اینها رو نداشتیم در محضر مبارک آقا. اون خیلی سالهای دور چیز شده بود، تدریس شده بود. و 18 اون منسوب به هوا و 19 اون منسوب به آب و 20 اون منسوب به آسمانه که دیگه افلاک میشه. این 5 تا شکل در این مقاله ها. مقاله 15 این اون نیز متمم اشکال خمسه مذکور است. این حالا اطلاعاتی است که در مورد اصول اقلیدس آدم داشته باشه مجموعه خوبه، منتها اون اصل کارش اینه که باید خونده بشه. ولیکن چنان که تذکر دادیم به تعبیر خواجه این مقاله منسوب به فلان است. وی در تاریخ حکمای قفتی و در فهرست ابن ندیم به بزرگی نام برده شد که حکیمی خبیر در فنون علوم ریاضی بود و بعد از زمان اقلیدس میزیست و تصانیف بسیار شریف دارد. خدا رحمت کند این ابن ندیم بنده خدا را. ایشون صحاف بود، کتاب صحافی میکرد، همین مثل صحافی هایی که تو بازار مغازه دارن صحافی میکنن، ایشون هم صحاف بود. و چه عجب که هر کتابی رو که می آوردن پیش ایشون صحافی بکنن، ایشون هنر به کار آورد، اسم اون کتاب رو، نویسنده اون کتاب رو، اول و آخر اون کتاب رو نوشته، موضوع این کتاب رو، مثلا برای هر کتابی یک به اصطلاح بیوگرافی درست کرده که این کتاب رو کی نوشته و در چه تاریخی نوشته شده، مؤلفش از کی مثلا به دنیا آمده و کی به از دنیا رفته، و مثلا این کتاب چند تا مقاله داره، چند تا فصل داره، اولش از کجا شروع شده، آخرش از کجا، که الان از جنبه فهرستی قدیمی ترین فهرستی که ما الان در کتاب ها داریم فهرست ابن ندیمه. ابن ندیم هم بنده خدا صحاف بود، چه خدمت عظیمی هم کرد به عالم علم. الان آیونی که میخوان کتاب ها رو، نسخه ها رو شناسایی بکنن، بله بهترین مورد شناساییشون کتاب فهرست ابن ندیمه. چاپ هم شده هست، در بازار هست، حالا اینجا نیست، در قم دارن. از اون جمله اصلاح مقاله 14 و 15 کتاب اقلیدس است. ولیکن در فهرست ابن ندیم طبع مصر که در دست این جانب است، به جای مقاله 14 و 15 مقاله 4 و 5 است، ولی حق همان است که قفتی گفته است. حالا گهگاهی از این اشتباهات برای جناب ابن ندیم هم پیش می آمد، چون آدم اونطوری علمی کار کشته فن نبود، صحاف بود بنده خدا، این مقداری هم کرد که ممنون و کم نبود. چنان که خواجه نصیر طوسی در اول و آخر تحریر اقلیدس تصریح کرده است و چنین می نماید که در فهرست ندی ابن ندیم، حالا چه واسه خود اون بنده خدا درست نوشته باشه، در هنگام تب کلمه اشره به صح اسقاط شده، که مثلا می خواستن بگن که خمسه عشر نوشتن خمسه، مقاله خمسه، یا خامسه عشر، خامسه عشره میشه خامسه، که دیگه اون عشرش افتاده که بشه مقاله 15 و یا مقاله مثلا 14، مثلا رابعه عشر، خامسه عشر، این کلمه عشره رو انداختن شد مقاله 4، مقاله 5. حالا این دقت در مقام تصحیح را ببینید که تا چی جور توی کلمات باید دقت بشه. در مجسم ناری سخن در این است که مخروطی چهار قاعده‌ای که این قواعد مثلث‌های متساوی الاضلاع باشند در کره مفروض عمل شود، که تا کره چی به اصطلاح مجسمه نار درست بشه، آتش که باید مخروطی شرق باشه و دارای 4 قاعده هم باشه، که این قاعد مثلث های متساوی الاضلاع هم باشن. دیگه حالا اگه میشه حوصله‌شو داری اشکال هندسیشو میتونید بکشید. حالا جو تو اونجا اصول اقلیدس هست، من عرض کردم نیاوردم با خودم، الا میآوردیم نشون میدادیم. این مربوط به مجسم ناره که میخواد آتش را به تجسم شکلی در بیارید، باید به این شکل مثلا در بیارید. و در مجسم ارضی مال زمین سخن در این است که مکعبی در کره ای مفروض عمل شود، یک کره اول کشیده بشه، بعد یک مکعبی در درون کره قرار داده بشه و در اون شکل مبین می شود که مربع قطر کره سه برابر مربع ضلع مکعب است. اینا دیگه از جنبه هندسی باید پیاده بشه. و در مجسم هوایی سخن در این است که مجسمی هشت قاعده ای که این قواعد مثلث های متساوی الاضلاع باشن در کره این مفروض عمل شود، که باز اونجا همه این کره ها رو کشیده و این اشکال رو تو متن این کره ها جا داد به چه صورت با ترسیم بشه، و در اون شکل مبین می شود که مربع قطر کره دو برابر مربع ضلع مجسم است. و در مجسم مایی که مربوط به آب سخن در این است که مجسمی 20 قاعده ای که این قواعد مثلث های متساوی الاضلاع باشند در کره مفروض عمل شود، و در اون شکل مبین است که ضلع مجسم اصغر از قطر چی ضلع مجسم اصغر از قطر کره است، کوچکتره اگر قطر کره منطق باشه. خب منطق و اسم رو هم که اصطلاحات ریاضی که اگر عددی زبون داشته باشه میگن منطق، اگر عدد زبون نداشته باشه میگن اسم، ولی لاله حرف بزن نیست. حالا دیگه باز این هم حرف میخواد تا حد. در کتاب های استاقا هم اسم و اینها رو داریم در فهرست، در اسفار مرحوم صدر المتلهین هم در خدمت آقای اینها حرف پیش میامن. الان میبینید که مثلا یک بله زل ای رو داشته باشید که اینها مثلا فرض به متر فلان باشه، میبینید که اسم منطق میشه مثلا 42 باشه، آدم میگه 6-7-42 تا مثلا زبون پیدا میکنه اصطلاحات اینجا. و یه وقتی بعضی از اعداد بندگان خدا زبون نداره که میگن اسم. و در مجسم سماوی سخن در این است که مجسمی 12 قاعده ای که این قواعد، حالا اونها قواعدشون مثلث های متساوی الاضلاع بود، ایشون مخمث های متساوی الاضلاع و زوایا بود باشه هر دوتا باز، در کره مفروض عمل شود و در اون شکل مبین می شود که اگر قطر کره منطق باشد ضلع مجسم که منفصل، بله منفصل خواهد بود، و منفصل به اصطلاح هندسی در شکل 70 مقاله 10 اصول بیان شده است، که اونجا چیزم داره که اذا فصل احد و خطین متباینین فی طول منطقین فی القوه من الاخر کان الباقی و اسم و یسمر منفصل، که دیگه الان وارد اون مباحث بشیم مشکل میشیم. حالا انشاءالله یه وقتی اصول رو بیاریم در خدمتون بلکه تقدیم بشه. سبب اختصاص هر یک از این اشکال خمسه به توایع خمسه را فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی متوفای اواخر سنه 252 در رساله گرد آورده است و بیان کرده است، و اون رساله مصدر به این عنوان است: رساله تل کندی فی سبب الذی له نسبة قدماء الاشکال الخمسه الى الاستقصاد، که رساله جناب کندی هست در سببی که برای این سبب هست نسبت قدمای اشکال پنجگانه به استقصاد. استقص که الان قبلا خوندیم فرمودید عنصر، استقصاد میشه عنصرها، که ایشون در اون رساله خودشون می‌فرمایند که ما بیایم نسبت بین این 5 تا شکل را با 5 تا عنصر بسنجیم، ببینیم نسبت چیه، که مثلا شکل ناری باید اونجور باشه، شکل مثلا آب باید اونطوری باشه، شکل زمین اونطور باشه و همینجور. این رساله با چند رساله فلسفی دیگر کندی در مصر در سنه 1369 به طب رسیده است. شایسته است که در صورت دست دادن فرصت اون رساله رو به پارسی ترجمه بازگو کنیم تا ببینیم چه پیش خواهد آمد که الان به همین مقدار تقریبا خود آقا هم دیگه